نامه‌هایی از زندان، تهیه شده در آموزشکده توانا.
آموزشکده توانا در راستای ارج‌گذاری به شهامت مدنی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در سال 1395 مجموعه منتخب از نامه‌های زندانیان را در کتابی با عنوان زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون، به انتشار رساند. نامه‌هایی که این مبارزان با شهامت در دوره حبس خود نوشته اند و به بیرون درز داده اند می تواند تصویری واقعی از زندان‌های جمهوری اسلامی ارائه دهد. اکنون این کتاب در قالب مجموعه نامه‌هایی از زندان و در چند بخش مجزا به صورت شنیداری در دسترس شما عزیزان قرار می‌گیرد.
شکنجه جرمی قانونی در زندان‌های ایران. بخش دوم.
پس از انقلاب اسلامی تا کنون، شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان عقیدتی و سیاسی با قساوت تمام در زندان‌های ایران انجام شده است. چه بسیار از زندانیان که هنگام شکنجه در اتاقهای بازجویی جان خود را از دست دادند و در سکوت کامل و تحت رعب و وحشت تحویل خانواده هایشان شدند و یا اگر هم زنده مانده اند و آزاد شده اند، هرگز نتوانستند به زندگی عادی و روزمره قبل از زندان بازگردند و کابوس شکنجه را فراموش کنند. بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال هر گونه شکنجه ممنوع است. اصلی که در زندانهای جمهوری اسلامی به صراحت تمام خلاف آن اجرا می شود. در این قسمت به سراغ بخش دوم نامه‌های زندانیانی رفته ایم که از شکنجه و آزار در زندان گفتند. این بخش شامل نامه‌هایی است از شکوفه آذر ماسوله، هادی عابدی با خدا، محمد رضا عالی پیام، 24 زندانی زندان رجایی شهر، محمد علی طاهری و عباس امیر انتظام. با ما همراه باشید. از حق خواندن پرونده و دسترسی به وکیل محرومم. شکوفه آذر ماسوله. در حالی که دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی بین الملل را در دانشگاه می گذراند، در تیر ماه 1394 بازداشت شد. مهمترین اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی اعلام شد، از جمله تجمع اعتراضی علیه اسید پاشی به زنان. او که پس از 9 ماه بازداشت با قید وثیقه آزاد شد، در نامه ای از محرومیت از حقوق بدیهیش می گوید که در ادامه با هم می شنویم.
موسیقی.
این جانب شکوفه آذرماسوله با نام مستعار پریسا آزادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل با رتبه 3 رقمی در کارشناسی ارشد، در تاریخ 18 خرداد 94 دقیقاً در شب امتحان پایان ترم توسط مامورین وزارت اطلاعات بدون حکم قانونی و بدون ذکر دلایل بازداشت یا ارائه حکم بازداشت و تفتیش منزل و بدون اطلاع به اقوام بازداشت و به بند 209 اوین منتقل شدم. بیش از 2 هفته در بند 209 اوین تحت فشار بازجویی قرار گرفتم و بعد از آن به بند نسوان زندان اوین منتقل شدم و تا 69 روز بعد حتی تفهیم اتهام با ذکر دلایل اتهامی نشدم، که این روند طبق اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری غیر قانونی است. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر در مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. در تاریخ 24 مرداد 94 در شعبه 6 دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شدم و عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده ام درج شد. همچنین بازپرس عنوان مجرمانه اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و تبانی و شرکت در تجمعات غیر قانونی را نیز به موارد اتهامی اضافه نمود. وی برای من وثیقه 700 میلیون ریالی تعیین نمود که بعداً تبدیل به کفالت 1 میلیارد ریالی شد. در طی این مدت، یعنی تا مدت 6 ماه پس از تاریخ بازداشت، به دلیل از دست دادن خانواده درجه 1، فوت پدر و مادر و تک فرزند بودن، از ملاقات محروم بودم و حتی اجازه تماس تلفنی مستمر با اقوام برای پیگیری روند پرونده و مشاوره با وکیل و تماس تلفنی با وکیل را نیز نداشتم. نهایتاً هر 2 ماه 1 بار تماس تلفنی با اقوام بعد از نامه‌نگاری‌های اداری متعدد به مسئولین بند نسوان، اجرای حکم و غیره انجام می‌گرفته است. و این یعنی عملاً مدت 6 ماه است که تقریباً هیچ گونه تماسی با خارج از زندان ندارم. این در حالی است که تاکنون چندین بار طبق نامه‌های متعدد به مسئولین زندان درخواست ملاقات با وکیل و تعیین تکلیف وضعیتم را نمودم، که هیچ گونه اقدام مؤثری در این خصوص، حتی اجازه تماس دوره‌ای با خانواده و یا وکیل به دلیل نداشتن ملاقات انجام نشده است. در تاریخ 7 آذر 94 جهت برگزاری محاکمه به دادگاه انقلاب اعزام شدم. برخی اتهامات مطروحه به این شرح است: 1. اختلال و آشوب و شرکت در تجمعات غیرقانونی. 2. فعالیت تبلیغی علیه نظام و غیره. این در حالی است که از داشتن وکیل در دادگاه محروم بودم و بدون مطالعه پرونده پیش از برگزاری جلسه دادگاه در این محاکمه شرکت کردم، که به دلیل انتساب اتهامات ناروا و بی اساس که حتی در بازجویی و بازپرسی و در سایر مراحل تحقیقات مقدماتی عنوان نشده بود و عدم حضور وکیل، از حق دفاع مشروع و قانونی از خود محروم شدم. این جانب بعد از دیدن کیفرخواست به حدی شوکه شدم که از همان شب در بند نسوان به بهداری فرستاده شدم، که پرونده آن نیز موجود است. مجدداً در تاریخ 25 آذر 94 به دادگاه انقلاب شعبه 26 اعزام شدم و به دلیل نداشتن وکیل اعلام نمودم که از خود دفاعی نخواهم کرد و باید با وکیل معرفی شده از سوی این جانب قبل از دادگاه ملاقات داشته باشم، که تا کنون این امر محقق نشده است. با توجه به این مسئله که این اتهامات را کاملاً تکذیب می‌کنم و به همین دلیل نیز هیچ گونه دفاعی در جلسه دادگاه تا زمان حضور وکیل، که حداقل شرط دادرسی عادلانه است، ارائه نخواهم کرد. سال گذشته و در روزهای ماه آذر مشغول آماده کردن خود برای امتحانات میان ترم ارشد و ارائه موضوع دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و برنامه ریزی برای سالهای آینده و ادامه تحصیل رویاپردازی برای آزمون دکترا بودم. و امسال با ناباوری به کیفرخواست کاملا ناعادلانه و بند نسوان و آینده نامشخص تحصیلی و شغلیم می نگرم. من با 10 سال سابقه کار در شرکت خصوصی و معتبر با سمت مدیر تضمین کیفیت قطعات خودرو وابسته به سایپا، پارس خودرو و زامیاد و بعد از سالها تلاش برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد و با میانگین نمرات در سطح عالی در طول ترم و بدون هیچ گونه سابقه کیفری تا کنون، امروز 2 ترم دانشگاه را از دست داده و متهم به شرکت در تجمعات غیر قانونی هستم. عملی که با توجه به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیتی کاملا قانونی، مدنی و اجتماعی محسوب می شود. این جانب در اعتراض به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست و نداشتن وکیل تا کنون در تمامی مراحل دادرسی، حتی در جلسه رسیدگی به اتهامات که در واقع به نوعی توهین و تحقیر تلقی می شود و هیچ گونه ادله قانونی برای آن وجود ندارد و همچنین روند ناعادلانه و قطع هر گونه ارتباط با خارج از زندان به مدت بیش از 6 ماه بلا تکلیفی برای احقاق حقوق خود ناگزیر به استفاده از سایر طرق اعتراض و دادخواهی خواهم شد که تا کنون نه تنها از این طرق استفاده نکرده ام، بلکه هیچ گونه اعتراض علنی و شفاف سازی در ارتباط با شرایطم نداشتم و این عادلانه نخواهد بود. با وجود معلولیت اصرار دارند در زندان نگه هم دارند. هادی عابدی با خدا، متولد 1338 در استان گیلان. در طول سالهای پس از انقلاب به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق چندین بار بازداشت شد. او که در درگیری خیابانی با نیروهای سرکوبگر و بر اثر اصابت گلوله به کمر از ناحیه دوپا معلول شده بود، در آبان 88 نیز بازداشت و زندانی شد و در مرداد 1392 از زندان آزاد شد. او در نامه اش که بیشتر یک رنج نامه است، از شکنجه خود و مادرش همزمان با هم و در یک اتاق می نویسد که در ادامه با هم می شنویم.
این جانب هادی عابدی با خدا، فرزند محمد رسول، در تاریخ 24 خرداد 1360 در شهرستان فومن، یکی از شهرهای گیلان، مورد اصابت گلوله سپاه پاسداران قرار گرفتم و از ناحیه نخا آسیب دیدم که در نتیجه آن از کمر به پایین فلج شدم. فرد ضارب من علیرضا دقیقی نام دارد. در همان روز برادرم هرمز عابدی با خدا را دستگیر کردند و در 10 مرداد 1360 اعدام کردند. بعد از چند بار عمل جراحی از جمله خونریزی داخلی و بیرون آوردن گلوله از نخاع و گرفتن زخم‌های بستر و در حال درمان، آبان سال 1361 به اتفاق کل خانواده که شامل مادر پیرم هم بود، در تهران توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و به زندان اوین انتقال یافتیم و بلافاصله تحت بازجویی‌های خشن قرار گرفتیم. ما را در مقابل مادرمان می‌زدند، البته با کابل، و مادرم را در مقابل ما. با آنکه شرایط جسمی مرا می‌دانستند، باز مورد شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌دادند. بعد از 3 ماه به دادگاه 2 دقیقه‌ای برده شدیم و حتی اجازه دفاع هم نداشتم و بعد از چند روز من را به 4 سال حبس و 16 سال حبس تعلیقی محکوم کردند. این حکم هیچ وقت به من کتباً اعلام نشد. به مادرم 8 ماه حکم دادند. در نتیجه 1 سال در اوین و 1 سال در قزلحصار در بدترین شرایط آن سالها، به ویژه در قزلحصار در بند 8 بودم که سلولهای فشرده آن معروف بود. طی این 2 سال بیماری هایی گرفتم، از جمله بیماری کلیه و زخم بستر که بعد از آزادی 5 بار عمل جراحی کردم. شرایطم به قدری ناجور بود که رژیم مجبور شد بعد از 2 سال من را آزاد کند. در سال 1366 در مهر ماه به اتفاق همسرم که حامله بود، جهت خروج از کشور برای معالجه مجدداً در شهر سلماس توسط اطلاعات رژیم دستگیر شدم. همسرم از هواداران مجاهدین بود که به خاطر این او را در سال 63 از شغل آموزگاری اخراج کردند و او نیز حدود 3 سال در زندان به سر برده. بعد از اینکه به مرکز اطلاعات سلماس ما را بردند، بلافاصله ما را زیر شکنجه بردند. با آنکه فهمیده بودند که همسرم حامله است، به شکمش لگد می زدند و بعد از 23 سال از این جریان، آثار آن لگد زدنها و همچنین فشارهای روحی که به همسرم می دادند را می توان در فرزندم دید. فشارهای عصبی روی فرزندم همچنان مشاهده می شود و از آن رنج می برد. و خلاصه بعد از 6 ماه آزاد شدیم. و از آن به بعد هر از چند بار به ویژه شهریور 1367 باز ما را اطلاعات فومن خواست و بعد از 24 ساعت بازجویی آزاد شدیم. خلاصه در سال چند بار ما را خواستند تا اینکه در دی ماه سال 1387 بعد از گرفتن پاسپورت جهت دیدن فامیل ها و دوستانم به شهر اشرف رفتم و بعد از 1 هفته ماندن در آنجا به ایران برگشتم. در تاریخ 20 اسفند 1387 اطلاعات رشت به منزلمان ریختند و تمامی وسایل شخصی خودم از جمله 2 عدد کیس که مربوط به کارم میشد و سیدی و نوار، رسیور ماهواره، پاسپورت همراه من و همسرم به مرکز اطلاعات رشت واقع در میدان نیروی دریایی رشت برده شدیم و بلافاصله تحت فشار شدید روحی و تهدیدات بازجوها قرار گرفتیم. 2 ساعت بعد کیس شرکتی را که قبلاً من در آن کار می کردم را هم آورده بودند. بعد از 6 ساعت بازجویی بدون وقفه، چون چیزی نداشتند، فقط رفتن به اشرف مهم بود. آن هم چون قانونی و با پاسپورت و ویزای معتبر رفته بودم، چیز دیگری نداشتند. دیگر فقط به تهدید بسنده می کردند که تو دیگر حق کار کردن نداری. کار من تیزرسازی، کلیپسازی و تدوین فیلم بود. در نتیجه ما را موقت آزاد کردند. بعد از چند روز، تمامی دوستانم که در آن شرکت ساختمانی فعالیت اقتصادی داشتند و چون اکثراً از زندانیان دهه 60 بودند، یکی یکی برای بازجویی به اداره اطلاعات رشت برده شدند. سوالاتی که از آنها می شد، آیا می دانستید که من به اشرف رفتم یا نه، که اکثراً اظهار بی اطلاعی می کردند. بعد از نوروز 1388، مجدداً دوستانم را برای بازجویی خواستند. محور سوالها امضایی بود که برای از لیست خارج کردن سازمان مجاهدین از وزارت خارجه آمریکا بود و از آنها می‌خواستند که در دادگاه علیه من شهادت بدهند که آنها را اغفال کرده و از امکانات شرکت جهت سازمان استفاده کردم که هیچ کدام قبول نکردند و حتی از آنها خواسته بودند که من از آنها امضا جهت شرکت گرفته ولی در جهت سازمان استفاده کردم که باز موفق نشدند. این بازجویی ها تا اواسط اردیبهشت 88 ادامه داشت. بعد مجدداً بازجویی از من شروع شد که 2 روز پشت سر هم از ساعت 9 صبح تا ساعت 6 عصر ادامه داشت. از من مصاحبه می خواستند و می گفتند که باید امضاها را قبول کنی که هیچ کدام را قبول نکردم. البته فشار روحی سختی بر من آورده بودند تا اینکه به من 2 روز فرصت دادند تا تمامی چیزهایی را که از من خواسته بودند قبول کنم. این 2 روز 1 ماه طول کشید تا به بازپرسی شعبه 1 دادگاه انقلاب رشت احضار شدم. بازپرس مذکور فردی بود به نام مبراری که بسیار بددهن و بیتربیت بود و من چون جواب توهین‌هایش را می‌دادم مرا روانه زندان لاکان کرد و 3 روز در بازداشت به سر بردم که با وثیقه آزاد شدم. در تیر ماه 1388 به دادگاه برده شدم و با آنکه تمامی جرایمی را که به من زده بودند را رد کرده بودم، به جز رفتن به اشرف که فقط آن را قبول کردم و با آنکه قاضی که مرا محاکمه می کرد و اسمش بابایی بود و وضعیت جسمی مرا می دانست، 2 سال حبس تعزیری برای من صادر کرد که تجدید نظر هم حکم را تایید کرد. سرانجام در تاریخ 18 آبان 1388 جهت گذراندن حکم به زندان لاکان رشت که یک زندان عادی است منتقل شدم. همان ابتدا مرا به بهداری جهت تعویض سنداج بردند که پزشک زندان با معاینه کردن من تشخیص داد که باید در بند بهداری بستری بشوم. و اما بند بهداری یک سالن مخروب است که با رنگ سعی شده پوشانده شود و دارای 7 تخت است که با تخته‌های فیبری 1.5 متری از هم تفکیک شده است. 1 تخت برای اتاقک تزریق و پانسمان و 1 تخت هم برای بیماران اورژانسی در اتاقی که من بودم درست روبروی من بود و تمامی زندانیان بدحال را که زمان مشخصی نداشت اول باید من رویت می کردم و این خیلی آزاردهنده بود. اکثر آنها به علت چاقوکشی، خودزنی، ریختن آب جوش به همدیگر، در حد سنکوب کردن، به علت نرسیدن مواد مخدر می آوردند. در اتاق من بقیه تخت‌ها مال بیماران اعصاب و روان بود. 1 درب هم این سالن را به 2 اتاق و حیات هواخوری جدا می کرد که در 1 اتاق بیماران حاد روانی نگهداری می شدند و در 1 اتاق بیماران خاص واگیردار مثل سل، هپاتیت، ایدز نگهداری می شدند. کل زندانیان لاکان در زمستان 88 حدود 2000 نفر می شدند که این بهداری به هیچ عنوان جوابگوی آنها نبود. حتی چند نفرشان به علت نبود امکانات فوت کردند. یکی از آنها به نام حسن صادقی به علت اسهال شدید فوت کرد. یکی از چیزهایی که خیلی عادی است فراوان بودن مواد مخدر در داخل بند هاست. از مواد سنتی گرفته تا مواد صنعتی به راحتی در دسترس همه است. البته کمی گرانتر از بیرون. ضمناً خود بهداری زندان نیز به زندانیان معتاد شربت متادون می فروشد. خلاصه اگر هم یک بیمار معتاد بخواهد ترک کند نمی تواند. 70% معتادان را جوانان 18 تا 28 سال تشکیل می دهند. امکانات بهداری کاملاً محدود است، طوری که بیشتر وسایل دارویی را باید زندانی همچون من از بیرون تهیه کند. بیماران اعصاب و روان که همگی حکم قصاص دارند، بیشتر مواقع فریاد میزنند و فحاشی میکنند و دقیقاً غیر قابل تحمل است و کار نیروهای ویژه هم آمدن به بهداری و ضرب و شتم این بیماران است. نهایتاً با آمپولهای خواباور قوی آنها را میخوابانند. چون بلا استثناء تمامی این بیماران پابند دارند که به تخت آنها بسته است، بارها زنجیر پاره کرده، خودشان را به پنجره رسانده، شیشه شکسته یا خودزنی می کنند یا به دیگران آسیب می رسانند. چند نفرشان سالها در آن بهداری با پابند زندگی تلخی را می گذرانند. 1 داستان راجع به بستن زنجیر به پاهایم. 1 روز تعطیل، افسر نگهبان بهداری وقتی دید من پابند ندارم، به یگان ویژه گفت پای من هم را ببندید. من اعتراض کردم و به او توضیح دادم که وضعیت و بیماری من فرق می کند. پاهایم حرکت ندارد. ضمناً خطرناک یا بیمار روانی نیستم. در جواب گفت به من ربط نداره. و چون مقاومت من را دید از یگان ویژه کمک گرفت و به زور 6 نفر دست و پایم را گرفتند و پاهایم را زنجیر کردند که 24 ساعت نتوانستم نه بخوابم و نه تکان بخورم، چون پوست پاهایم بسیار نازک است و بلافاصله با اجسام صفر تماس برقرار کند خم می شود. تا اینکه دکتر زندان آمد و خود به این مسئله اعتراض کرد تا پاهایم را باز کردند و دیگر نبستند. و اما حمام بدون دوش، دستشویی بسیار کثیف و جالبتر این که حمام و دستشویی در اتاق بیماران واگیردار قرار دارد. ظرف‌های غذای بیماران نیز در حمام در یک تشت شسته می شود. من یک بار به این مسئله اعتراض کردم. گفتند خودت ظرف خودت را بشور، چون دیگران اعتراضی ندارند. راست می گفتند. به یک بیمار روانی هرچه می دادی می خورد. برایش مهم نبود. در 3 ماه اول زندان فقط یک بار رفتم حمام. آن هم با ویلچر خیلی سریع خودم را صابون زدم و اومدم بیرون و 1 هفته تمام درد کلیه داشتم. و نهایتاً به این نتیجه رسیدم که بهترین جای زندان برای من همین تخت اتاق اورژانس است که اگر 2 تا لگد حسابی بهش بزنی از وسط 2 نصف می شود. و بهترین یاران زندان همین بیماران روانی هستند که بعدها با من دوست شده بودند. فقط من می توانستم آنها را بدون آمپول ساکت کنم. کم کم اوضاع زخم بستر، عفونت کلیه و مثانه روز به روز بدتر و بدتر می شد. حتی ادرارم برمی گشت به مثانه، جوری که اگر کمی غفلت می کردند کلیه هایم می ترکید و اینها باعث می شد که مرتباً تب و لرز می کردم. نهایتاً پزشک زندان تصمیم گرفت من را به پزشکی قانونی بفرستد و نظر پزشکی قانونی این بود که در صورت امکانات پزشکی در حد بیمارستان‌های مجهز می توانم تحمل حبس کنم. این موضوع باعث خنده پرسنل بهداری شده بود که می گفتند خود پزشکی قانونی خبر اینجا را دارد. حال چرا این نظر را داده؟ نمی دانیم. در همین ایام بود که یک سری قاضی همراه با دادستان انقلاب اسلامی رشت به بهداری زندان آمدند که دکتر وضعیت مرا توضیح داد. ولی قاضی به دادستان گفت که این در رابطه با مجاهدین اینجاست و می تواند راحت 10 سال در این تخت حبس بکشد. از آنجا رفتند. هر روز اوضاع من وخیمتر می شد تا اینکه به من اعلام کردند که 3 ماه مرخصی استعلاجی داری که بلافاصله از زندان به بیمارستان انتقال پیدا کردم. من 10 روز را در بیمارستان گیل رشت بستری بودم، ولی چون هزینه بیمارستان بالا بود نتوانستم ادامه معالجه بدهم، لذا به منزل آمدم. در ادامه معالجه در بیرون مجدداً به زندان برگردانده شدم. همان بهداری با همان وضع و حتی بدتر از قبل. بهداشت بسیار اسفناک بود. وضع غذا خیلی ناجور شده بود. 1 ماه را گذراندم. پزشک زندان نامه نوشت و اعلام کرد وضعیت خطرناکی را می گذرانم که با نامه نگاری زیاد خلاصه 5 روز مرخصی به من دادند که رفتم بیمارستان آریای رشت بستری شدم که دکتر اورولوژ وضعیت مرا وخیم اعلام کرد. بعد از 2 روز دادگاه انقلاب از پزشکی قانونی خواسته بود بیایند بیمارستان ببینند اصلا من بیمار هستم یا نه. چون از 5 روز مرخصی من گذشته بود و پزشکی قانونی آمدند بیمارستان و کل مدارک پزشکی را از آزمایشات و عکس‌ها که در بیمارستان گرفته شده بود را دیدند و خود آنها نیز مرا مورد معاینه قرار دادند و بعد طی نامه‌ای به دادگاه اعلام کردند که این بیمار، یعنی من، نمی توانم ادامه حبس بکشم، زیرا در این مدت که در زندان بوده بیماری های جدی گرفته، حتی باید در بیمارستانی مجهزتر بستری شوم. بعد از 11 روز از بیمارستان به منزل برای ادامه معالجه انتقال پیدا کردم و بعد به تهران برای بستری شدن در بیمارستان لبافی نژاد و جهت معالجات تخصصی اعزام شدم. بعد از 1 سری آزمایشات و سونوگرافی، نهایتاً گفتند کلیه چپ در حال از کار افتادن است و حتی عصبهای تحریک کننده مثانه هم از کار افتاده است که مستلزم 1 جراحی سنگین توسط پزشک مغز و اعصاب برای پیوند عصبهای از کار افتاده است تا بتوانند دستگاه تحریک کننده مثانه را نصب کنند. این در حالی است که دادگاه انقلاب رشت علی‌رغم نظریه پزشکی قانونی که خود زیر مجموعه قوه قضاییه رژیم می باشد از این دادگاه خواسته که مرا مجدداً تحت معاینه قرار دهند، چون به بیمارستان و دکترهای آن اعتماد دارند. من از تمامی مجامع حقوق بشری بین المللی می خواهم که اول برای جوانان وطنم که به خاطر بیماری اعتیاد در زندانها دارند از بین می روند و دوم مرا که به جرم سیاسی در زندان عادی و در میان زندانیان خطرناک و با کمترین امکانات پزشکی به سر می برم و با داشتن بیماری های جدیدی که در همین مدت در زندان گرفتم، از جمله خشکی پاها و کمر که قادر نیستم حتی به کمک برس و عصا چند قدم راه بروم و از دست دادن یک کلیه و از دست دادن عصبهای مثانه که باید تا ابد از سنداج استفاده کنم که فقط با هزینه بسیار بالا و آن هم با احتمال بازگشت ممکن است و باز هم میخواهند مرا در آن زندان نگه دارند. لذا از کمیسریای حقوق بشر ملل متحد میخواهم که به کمکم بشتابند تا مرا با این وضع در آن زندان قرون وسطایی نگه ندارند. هادی عابدی با خدا، رونوشت به کمیسریای عالی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل.
هشت ساعت در اورژانس بودم، کسی سراغم نیامد. محمد رضا عالی پیام، متخلص به آقای هالو، در سال 1336 متولد شد. او که در عرصه سینما به عنوان بازیگر، فیلمنامه نویس، تهیه کننده فعالیت کرده است، با اشعار طنز اجتماعی و سیاسی خود شناخته می شود. او یک بار در مرداد 1391 بازداشت شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به روح الله خمینی و رهبری و توهین به ریاست جمهوری و مسئولین نظام به 1 سال و 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شد. او در نامه خود وضعیت اسفبار بهداشتی زندان رجای شهر را برای وزیر بهداشت و درمان این گونه تشریح می کند.
وزیر محترم بهداشت و درمان جناب آقای دکتر هاشمی، من محمد رضا عالی پیام، فیلمساز ممنوع از کار و شاعر طنز پرداز، متخلص به هالو، به عنوان زندانی سیاسی این نامه را از زندان رجایی شهر بند 2 سالن 6 برای شما می نویسم. هرچند قبلا نیز طی نامه‌هایی از شما دعوت کرده بودیم سری به این زندان بزنید و از نزدیک شاهد وضعیت بهداشتی و درمانی و تغذیه‌ای ما باشید که چه ولزیاراتی است، نمی‌دانم وقت شما ایجاب نکرد یا زندانیان جزء جمعیت کشور به حساب نمی‌آیند یا سلامتی آنها مهم نیست یا شما وزیر زندانی‌ها نیستید یا شاید اصلاً نامه‌های ما به دست شما نرسیده است، اما این نامه را نه برای توصیف وضعیت بهداشتی زندان که به عنوان شکایت از مسئولین و کارکنان بیمارستان امام خمینی می نویسم. هرچند امید رسیدگی نمی رود. در تاریخ 6 دی ماه من با 58 سال سن که علاوه بر فشار خون و آرتروز مبتلا به بیماری سر می باشم، ساعت 9 صبح دچار حمله عصبی و تشنج شدم. همبندان مرا به سرعت به درمانگاه زندان رساندند. در آنجا ضمن معاینه از من نوار قلب گرفتند و اعلام نارسایی کامل خون به قلب کردند که پس از وصل 1 سرم با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی اعزام گردیدم. هنوز ساعت 12 ظهر نشده بود که وارد بیمارستان شدم. روی یک برانکار چرخدار دستبند به دست و پابند به پا در گوشه راهروی قرارم دادند، جایی که تابلوی اورژانس شماره 1 را روبرو می دیدم. تا ساعت 7:30 بعد از ظهر، یعنی حدود 8 ساعت، نه تنها ویزیت نشدم، حتی یک نفر نیامد اسمم را بپرسد، بگوید زنده ای یا مرده ای، یک گوشی به قلبم بگذارد، فشارم را بگیرد، نبضم را بگیرد. فقط هر چند وقت یک بار یکی از کادر بیمارستان رد می شد و می گفت این را چرا اینجا گذاشتید؟ راه را بند آورده است. بعد من را از یک طرف به آن طرف می بردند. حتی یک بار به قسمتی که پشت پرده‌ای قرار داشت بردند که خانمی وارد شد و فریاد زد این را کی آورده اینجا؟ زود ببریدش بیرون. جناب آقای دکتر هاشمی، در تمام مدت 8 ساعتی که در بیمارستان بودم از سرما به خود می لرزیدم و یک نفر پیدا نشد که یک پتو روی من بیاندازد. این علاوه بر 2 ساعتی بود که در آمبولانس لرزیدم. چون موقع حمله عصبی دوستان مرا با همان لباس داخل بند به بهداری بردند و لباس مناسب فضای بیرون به تن نداشتم. لازم است بگویم آمبولانسی که مرا انتقال داد فاقد هر گونه امکانات اولیه پزشکی، حتی اکسیژن بود و به جز مأمورین بدرقه هیچ کادر درمانی همراه ما نبود. در بیمارستان هیچ کس نگفت تو معده هم داری؟ گرسنه‌ات نیست؟ از ساعت 9 صبح که مرا به بهداری بردند تا 10:30 شب که به زندان برگشتم، حتی کیک و آب میوه‌ای را هم که فرزندم خرید اجازه خوردن ندادند. مأمورین گفتند ممنوع است. با احتساب شامی که شب قبل ساعت 6 بعد از ظهر خورده بودم، تا 10:30 شب که بازگشتم من 28.5 ساعت گرسنه بودم. جناب آقای دکتر هاشمی، سرومی را که ساعت 10 صبح در بهداری زندان به دست من وصل کردند، ساعت 12 تمام شد و هیچ کس نبود که آن را از دستم جدا کند. از هر کسی که رد می شد می پرسیدم، آقا، این سروم 8 ساعت از تمام شده، کی از دست من باز می کنه؟ یکی می گفت، پرستار و رد می شد. پرستار می گفت، دکتر باید دستور دهد و رد می شد. وقتی پسرم در قسمت پذیرش در مقام اعتراض به خانم شیما حیدری گفت چرا به پدرم رسیدگی نمی کنید؟ آن خانم که فهمیده بود من سیاسی هستم گفت من اصلا نمی دانم سیاست چی هست. جناب آقای دکتر هاشمی، طبیعی است که کادر بیمارستان امام خمینی ندانند سیاست چیست. اما آیا نمی دانند معنی بیمار اورژانسی چیست؟ نمی دانند نارسایی خون به قلب چیست؟ نمی دانند تشنج یک بیمار مبتلا به سر چیست؟ اصلا می دانند بیمار چیست؟ قلب چیست؟ مغز چیست؟ فشار خون چیست؟ خون چیست؟ پس از 8 ساعت معطلی و توهین و تحقیر در گوشه راهرو، چون فشار دستبند و پابند و سرما و گرسنگی امانم را بریده بود، از مأمورین خواستم مرا به زندان برگردانند تا لااقل داروهایم را بخورم. چون آنجا اگر از ناراحتی قلب و مغز نمی مردم، حتما از سرما و گرسنگی تلف می شدم. در نتیجه ساعت 7:30 بیمارستان را بدون هیچ گونه اقدامی از پرسنل و پزشکان ترک کردم. جناب آقای دکتر هاشمی، اگر وضعیت اعزام یک بیمار اورژانسی و رسیدگی در بیمارستان‌های شما این است، بدین وسیله رسماً درخواست می‌کنم در صورت بروز هر گونه مشکلی برای من، مرا به بیمارستان اعزام نکنند و مسئولیت مرگ من یا هر اتفاق ناگوار دیگری بر گردن مسئولین پزشکی کشور و در رأس همه خود شما خواهد بود. این نامه را چون نمی‌دانستم به چه طریق باید به شما رساند، در صفحه فیسبوکم قرار دادم تا شاید یک آشنا آن را به شما برساند. فایده‌ای هم دارد. و سلام، با احترام، عالی پیام.
هیچ قانونی در حفظ حقوق ما اجرا نمی شود. نامه گروهی 24 زندانی زندان رجای شهر کرج. این نامه گروهی در اعتراض به شکنجه ها و حقوق پایمال شده زندانیان در سال 1392 نوشته شده است که در ادامه آن را با هم می شنویم.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کلیه نهادهای حقوق بشری و جناب احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران. با درودهای گرم، در رابطه با زندانی کردن انسانها، با روند غیرقانونی و زیر پا گذاشتن حقوق حقه زندانیان در ایران، لازم است اعلام نماییم. طبق تحقیقات و مدارک مستند موجود، روند غیرقانونی فوق از مرحله دستگیری تا بازجویی و محاکمه و نگهداری در زندان به طور مستمر و پیوسته صورت می‌گیرد که ناگزیر به مواردی از آن که به صورت رویه عمومی درآمده اشاره خواهیم کرد. 1. عطف به ماده 33 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی که ناظر به قانونی بودن جرم و مجازات است، این قانون در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه آنان که در سالن 12 زندان رجایی شهر محبوس می باشند اعمال نگردیده و ما امضا کنندگان این نامه هیچ جرمی مرتکب نشده ایم که مستحق زندانی شدن باشیم. 2. اصل 33 قانون اساسی و مواد 112، لقایت 118 و 129 از قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری به تشریفات مربوط به احضار، اخطار و جلب و تفهیم اتهام تاکید می‌نماید، در حالی که اغلب قریب به اتفاق زندانیان سیاسی عقیدتی بدون احضار و یا اخطار قانونی و به صورت کاملاً غیر قانونی و بعضاً با ضرب و شتم، توهین و اهانت و تا مدت‌ها در بازداشتگاه‌های غیر قانونی و سلول‌های انفرادی و در شرایط کاملاً غیر انسانی نگهداری شده و می‌شوند. 3. ما زندانیان عقیدتی سیاسی برخلاف اصل 159، 172، 173 و 168 قانون اساسی و تصریح ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صورت غیرقانونی در دادگاه‌های غیرقانونی به ویژه دادگاه انقلاب بدون حضور هیئت منصفه و بدون داشتن وکیل اختیاری و به صورت زیر فشار محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت محکوم گردیده ایم. در حالی که در برخی از احکام غیرقانونی به تبعید و نفی بلد رسیده که در مواردی اشاره نگردیده. اما عملاً و به صورت غیرقانونی توسط مقامات اداره اطلاعات و نه الزاماً مقامات قضایی مازاد بر حکم تحریر شده همگی به زندان‌هایی از جمله رجایی شهر تبعید گردیده ایم. 4. چنان که اشاره شد، برخلاف اصل شخصی بودن مجازات و ممنوعیت تفتیش اموال و اسناد غیر مرتبط با جرم، حتی غیر مرتبط با شخص متهم، اموال آنها توقیف و ضبط گردیده و حتی در مواردی هیچگاه مسترد نشده و نمی شود. برخلاف ماده 96 به بعد از آیین‌نامه دادرسی کیفری و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی، احکام مربوط به ورود به منازل و اماکن متهمین و اصولاً ثابت نشده توسط قضات غیر صالح ابطال یافته است. 5. آنگونه که اشاره گردید، طبق ماده 38 و 39 قانون اساسی و ماده 570 بعد از قانون مجازات اسلامی، متهمین در هنگام بازجویی مورد آزار و اذیت و هتک حرمت قرار گرفتند، چنانچه جناب احمد شهید و نمایندگانان اصلی نهادهای مستقل حقوق بشری امکان دیدار با زندانیان عقیدتی سیاسی را داشته باشند، مدارک و مستندات تقدیم خواهد شد. 6. ضرورت دارد اشاره نماییم به استناد ماده 186 قانون مجازات اسلامی پیشین، ده ها هزار نفر به جرم عضویت و هواداری از گروه ها تحت عنوان محارب، تهدید، مجازات و اکثراً اعدام شدند. حال ماده مذکور به علتی حذف گردیده است. نظر به آثار و تأثیرات حصر در تمام دنیا، از جمله مقررات جمهوری اسلامی و به استناد ماده 10 قانون مجازات‌های اسلامی مصوب 1392، محکومین مشمول قانون منسوخ میبایست فوراً آزاد شوند که چنین نشده است و طبق اصول و مصوبات ترتیبات موارد قانون جدید نظر به عدم عطف به ما سبق بودن قوانین ناظر به آینده بوده و تسری به گذشته ندارد. بنابراین همه متهمین فوق علارغم تصریح قانون فوق به صورت غیرقانونی در تمامی زندانها از جمله سالن 12 زندان رجایی شهر نگهداری می شوند. بنابراین از تاریخ ابلاغ اجرایی شدن قانون، یعنی از 21 خرداد 1392، همه در توقیف غیرقانونی به سر می برند. 7. نظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی که می بایست موارد تعدد جرم تا 3 جرم اشد مجازات ایجاد گردد، با توجه به تصحیح قانونی با قانون شکنی صریح دلیل نیاز به قانون دوباره بوده است. 8. علاوه بر موارد بالا، می بایست به صدور احکام اعدام و قصاص در دادگاه‌های دربسته انقلاب و توسط قاضی‌های غیرقانونی و غیرمستقل و فاقد صلاحیت در محاکم انقلاب اشاره نماییم، به گونه‌ای که بالغ بر 400 محکوم به اعدام در سالن عقیدتی شماره 10 رجایی شهر و سالن 12 عقیدتی سیاسی رجایی شهر مثل زانیار مرادی و لقمان مرادی، هوشنگ رضایی و افسون بر 1150 مورد قصاص در زندان رجایی شهر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. به غیر از احکام اعدام که هر هفته 5 نفر از آنها به چوبه دار سپرده می شوند، صدها حکم ابد مثل محمد نظری، خالد فریدونی، افشین بایمانی، خالد هردانی، شهرام پورمنصور، فرهنگ پورمنصور، سعید ماسوری، حاج کریم معروف عزیزی و غیره در سالن 12 سالهای زیادی را سپری کردند، در حالی که بسیاری از آنها بیگناه به چنین حبس‌هایی محکوم شدند. 9. افسون بر موارد بالا، میبایست به شرایط ضد قانونی و ضد حقوق بشری زندانیان، از جمله شرایطی که زندانیان عقیدتی سیاسی در آن نگهداری می شوند، اشاره‌ای داشته باشیم. آیین‌نامه سازمان زندانها روابطی را طرح کرده که باید توسط بازرسین سازمان زندانها بر اجرای آن نظارت مستمر و منظم داشته باشند. اما زندانبانان به صورت خودسرانه به اعمال سلیقه خود مبادرت می ورزند. برای نمونه ماده 30 آیین نامه هدف زندان و تحت مراقبت قانونی بازپروری و بازسازگاری از طریق ماده 24 در تأمین بهداشت، تربیت بدنی و تفریح سالم، ماده 68 اشتغال، ماده 140 اقدام به آموزش رایگان، ماده 144 تعهد به تأسیس کتابخانه یا مکان مطالعه، ماده 147 وسایل فنی و بصری دفتری و ماده 151 امکانات و وسایل از جمله سالن‌های سرپوشیده ورزشی می باشد. اما در زندان رجایی شهر به ویژه سالن 12 نه تنها هیچ یک از این امکانات وجود ندارند، بلکه طی 24 ساعت شبانه روز تنها مدت 2 ساعت برای هواخوری در سالن گشوده می شود و طی 22 ساعت بقیه زندانیان بدون هیچ امکاناتی در سلولها و راهروهای زندان محبوس هستند و تنها اتاق کوچکی که به عنوان کتابخانه از آن استفاده می شد اخیراً به دستور آقای مردانی رئیس زندان تخلیه و تخریب شد. 10. با وجود اینکه ماده 69 بر مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی تاکید و مواد 102، 103، 104، 111 و 117 مسئولیت معاینه و هزینه دارو و درمان را بر عهده زندان گذاشته، زندان جز در موارد سرماخوردگی و آزمایش‌های پیش پا افتاده نه تنها اقدامی جدی برای سلامت زندانیان نمی‌کند، بلکه تمام هزینه را بر عهده زندانیان گذاشته و بر خانواده آنها تحمیل می‌کنند. شایان توجه است که طی سال گذشته فقط در سالن 12 منصور رادپور، مهدی حکمتی، محمد مهدی زاویه، افشین اوسانلو و علیرضا کرمی خیرآبادی به دلیل همین شرایط غیر انسانی و عدم رسیدگی فوت شدند. در زندان رجایی شهر به طور متوسط هفته یک نفر جان خود را از دست داده یا به دلایل مرتبط کشته می شود. 11. مواد 47 و 125 و 213 آیین نامه بر حق مرخصی و موارد دیگر 80 483 185 و 297 بر مکاتبه و ملاقات حضوری تاکید ویژه دارد، اما تنها امکانی که برای زندانیان باقی مانده ملاقات غیر حضوری با شرایط ویژه به مدت 20 دقیقه در هفته است. این در حالی است که ارتباط تلفنی وجود نداشته و زندانبانان از ترس اینکه مبادا زندانیان بتوانند با خانواده خود ارتباط برقرار کنند، دستگاه‌های ارسال پارازیت را نصب نمودند که به شدت سلامت ما زندانیان را به خطر انداخته است. 12. اصل 39 قانون اساسی هر گونه حک حرمت و حیثیت زندانی را موضوع مجازات دانسته و ماده 101 آیین نامه سازمان زندانها هر گونه برخورد تند و توهین‌آمیز و تنبیه بدنی را به کلی ممنوع کرده است. اما در زندان رجایی شهر به هنگام ورود به قرنطینه زندانی را لخت و عریان کرده و به شیوه بسیار تحقیرآمیز به ویژه در برخورد با زندانیان عادی حتی درون ماتحت زندانی را تفتیش می‌کنند. هنگام اعزام به مراکز پزشکی و یا قضایی به او دستبند و پابند زده و با توسل به زور لباس زندانی که طبق آیین نامه پوشیدن آن الزامی نیست بر تن زندانی می کنند که اگر زندانی مقاومت کند همچون لقمان مرادی مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار می گیرد که تا مرز بیهوشی و خونریزی داخلی پیش می رود. برای اثبات این موارد مستندات پزشکی وجود دارد و نظر به این که طبق ماده 20 تأسیس و استفاده از کلیه زندانها فقط مختص سازمان زندانها می باشد و مراجع قضایی، اجرایی، امنیتی و انتظامی از این کار اکیداً منع شدند، اما دستگاه‌هایی مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، سپاه و اطلاعات قوه قضاییه دارای دادگاه‌ها و زندان‌های متعدد و غیرقانونی در درون و بیرون زندان‌ها هستند. این دستگاه‌ها به صورت آشکار زندانیان سیاسی عقیدتی را مورد اذیت و آزار بسیار قرار داده و اموری مربوط به مرخصی، عفو، آزادی‌های موردی یا عمومی و مشروط و اعزام مجدد به بازجویی‌های غیرقانونی پس از قطعی شدن حکم‌ها نیز دخالت می‌کنند. این اعمال خودسرانه به صورت روال عادی درآمده است. 13. این دستگاه‌های امنیتی زینفوز حکم‌های مورد نظر خود را در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر از پیش به قضات وابسته و غیر متعهد و غیر صالح دیکته می‌کنند و آنان نیز همین حکم‌ها را ظرف چند دقیقه به صورت کاملا فرمایشی به متهمان اعلام و انشا می کنند. 14. نظر به این که مواد 93 و 95 در تغذیه حاوی کالری و ویتامین های کامل و کافی با سبزیجات تازه و میوه تازه هر هفته 3 بار و برای هر بار 300 گرم تاکید نموده، اما نه تنها چون این امکانی در اختیار زندانیان قرار نمی گیرد، بلکه عملاً زندان هزینه تغذیه را بر عهده زندانیان گذاشته و به این دلیل که غذای زندان قابل خوردن نیست، زندانیان مجبور به تأمین مواد غذایی با قیمت بسیار گران از درون زندان هستند که این امر موجب تحمیل هزینه سنگین بر خانواده زندانی گردیده است. در عنایت به موارد گفته شده، به استحضار مراجع ذی‌صلاح و مقامات مرتبط به مسائل حقوق بشری می رسانیم که بنابر زیرسازی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی در سال 1354، اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت قانونی و قواعد آمری حکومت ایران اعلام شده، بنابراین کلیه اقدامات غیرقانونی که به مواردی از آن اشاره شد برخلاف اصول 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 و 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. از شما دعوت می‌کنیم با اعزام نماینده به ایران و مشاهده وضعیت و اسناد موجود ما در رابطه با قضات و محاکم، بازرسی و زندان، اقدام قانونی و انسانی را اجرا بفرمایید. دوشنبه 12 اسفند ماه 1392، سالن 12 زندان رجایی شهر کرج. امضا کنندگان 1 حسن آشتیانی، 2 محمد امیرخیزی، 3 عباس بادفر، 4 افشین بایمانی، 5 حمید رضا برهانی، 6 ایرج حاتمی، 7 خالد هردانی، 8 افشین حیرتیان، 9 شاهرخ زمانی، 10 سمکو خلقتی، 11 سید محمد سیدزاده، 12 حشمت الله تبرزدی، 13 صادق حسینی، 14 محمد مهدی ابیات، 15 صالح کهندل، 16 سعید ماسوری، 17 زانیار مرادی، 18 لقمان مرادی، 19 کریم معرفتی، 20 محمد علی منصوری، 21 میثاق یزدان نژاد، 22 ناصح یوسفی، 23 علیرضا فراهانی، 24 پیروز منصوری.
آزادی عمل بازجوها در بازداشت موقت افراد در بازداشتگاه. محمد علی طاهری در سال 1335 در کرمانشاه به دنیا آمد. بنیانگذار گرایشی عرفانی به نام عرفان حلقه است که طرفدارانی پیدا کرد. سال 1389 از طرف ماموران اطلاعات سپاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و پس از 67 روز بازجویی آزاد شد. سال 1390 مجدداً به اتهام ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، افساد فی الارض و سب النبی دستگیر و زندانی شد. او که به 5 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شده بود، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد که با اعتراض وکلایش این حکم لغو شد. او در یکی از نامه‌هایش از شکنجه‌های رفته بر زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند سپاه پاسداران می‌گوید که با هم می‌شنویم.
گزارشگر محترم حقوق بشر جناب آقای احمد شهید، احتراماً این جانب محمد علی طاهری فرزند محمد متولد 1335 بنیانگذار عرفان حلقه یا کیهانی، فرادرمانی و سایمنتولوژی از طرف سازمان اطلاعات سپاه در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم و پس از 67 روز حبس در سلول انفرادی در اوین بند 2 الف یا بازداشتگاه اختصاصی سازمان اطلاعات سپاه مجدداً اوایل سال 90 با پوشش‌های امنیتی و اتهامات ساختگی همچون ارتداد، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات، مفسد فی الارض و سب النبی دستگیر و به سلول انفرادی همان بند منتقل شدم و در خلال بازپرسی و بازجویی تخلفات و جرایم زیر از سوی بازپرس شعبه 5 دادسرای اوین آقای اسدی و 6 از بازجوها اعمال گردید که برخی از موارد آن جهت هر گونه بررسی و اقدام تقدیم می گردد و آماده دادن شهادت حضوری هستم. گزارش برخی از تخلفات و جرائم ارتکابی در مورد سایر افراد همسلولی بعد از سلول انفرادی و در اتاقهای 2 1. استفاده از خانه ها و مکان های شخصی جهت بازجویی که شواهد موجود نشان می دهد که در هر منطقه ای از این مکان ها وجود دارد و بازجوها برخی از متهمین را در این مکانهای غیر رسمی مورد بازجویی قرار می دهند. 2. ضرب و شتم افراد، چند مورد گزارش شده. فحاشی، هتک حرمت، هم در بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی گزارش شده. 3. گرفتن اعترافات زوری، دیکته شدن و خلاف واقع، تهیه مصاحبه های فرمایشی و غیره، هم در بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی. 4. دریافت دستخط و امضای اجباری مبنی بر نداشتن وثیقه در پایان هر دوره بازداشت موقت در مورد بعضی از متهمین. 5. تهدید متهم به صدمه رسانیدن به اعضای خانواده یا جل و غیره آنها. 6. گروگانگیری خیشاوندان درجه 1 افراد برای معرفی خود، خصوصاً در مورد متهمین خارج از کشور، 2 گزارش شده. 7. استفاده از اتهامات بدون دلیل و مدرک به منظور بازگذاشتن پرونده‌های مفتوح برای افراد. 8. اعمال فشار برای گرفتن شهادت کذب علیه دیگران، خصوصاً شخصیت‌های ویژه. 9. وارد کردن اتهام به طور عمده کذب، ارتباط نامشروع برای کلیه متهمین مگر بعضی از متهمین سال خورده. 10. تلاش برای برهم زدن کانون خانوادگی متهمین از طریق دادن اطلاعات نادرست در مورد روابط خصوصی متهمین به خانواده به منظور منزوی کردن متهمین و عدم پیگیری و دفاع خانواده های زندانیان از وضعیت محبوسین. 11. آزادی عمل در بازداشت موقت افراد در بازداشتگاه 2 به هر مدت دلخواه توسط بازجوها. 12. دستگیری افراد بدون در دست داشتن مدارک جرم لازم و کافی و مدرک سازی و جستجوی مدارک بر طبق سناریوهای از پیش تعیین شده پس از دستگیری متهمین از طرق مختلف. 13. عدم اجازه ملاقات و تماس با وکیل در کلیه مدت بازپرسی و بازجویی و تهیه دفاعیه و حضور وکیل در پرونده فقط به عنوان تشریفات. 14. عدم استقلال قضات و بازپرس‌ها در تعیین تکلیف وضعیت متهمین و اعمال نظر بازجوها در کلیه موارد دادرسی. 15. عدم انتقال و گزارش شکایات متهمین در خصوص بازپرسی، بازجویی، دادگاه و غیره به مراجع ذی‌صلاح قانونی. 16. ترور شخصیت و بدنام کردن افراد و و حاکم بودن اصل مجرم بودن متهمین مگر خلاف آن صادر شود. رونوشت ریاست قوه قضاییه، دفتر حقوق بشر قوه قضاییه، بیت رهبری، حفاظت قوه قضاییه، مراجع محترم تقلید، ریاست جمهوری، ریاست مجلس، آقای علی مطهری نماینده مجلس، حقوق بشر اتحادیه اروپا.
به ارتباط با آمریکا اعتراف کن تا از اعدام رها شوی. در ادامه نامه ای دیگر از محمد علی طاهری را با هم می شنویم که در آن از شکنجه هایی که بر خود او رفته است می گوید.
گزارشگر محترم حقوق بشر جناب آقای احمد شهید، احتراماً این جانب محمد علی طاهری فرزند محمد متولد 1335 بنیانگذار عرفان حلقه یا کیهانی، فرادرمانی و سایمنتولوژی از طرف سازمان اطلاعات سپاه در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم و پس از 67 روز حبس در سلول انفرادی در اوین بند 2 الف یا بازداشتگاه اختصاصی سازمان اطلاعات سپاه مجدداً اوایل سال 90 با پوشش‌های امنیتی و اتهامات ساختگی همچون ارتداد، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات، مفسد فی الارض و سب النبی دستگیر و به سلول انفرادی همان بند منتقل شدم و در خلال بازپرسی و بازجویی تخلفات و جرایم زیر از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای اوین آقای اسدی و 6 نفر از بازجوها اعمال گردید که برخی از موارد آن جهت هر گونه بررسی و اقدام تقدیم می گردد و آماده دادن شهادت حضوری هستم. 1. اعمال فشار و شکنجه روانی توسط بازپرس و بازجوها از طریق ارائه مدارک جعلی مبنی بر صدور حکم اعدام این جانب از سوی 15 تن از مراجع تقلید با این ادعا که کتابها، مقالات، مجلات و سیدیهای کلاسهایم را جهت بررسی، مطالعه و اظهار نظر و صدور حکم برای مراجع ارسال نمودند و آنها نیز پس از بررسی‌های لازم همگی فتوا به ارتداد و غیره داده و همگی برایم حکم اعدام صادر کردند که بدون نیاز به هیچ گونه تشریفات قانونی باید فوراً اجرا شود. بنابراین هر روز می‌گفتند که برای اعدام آماده باشم و حتی یکی از آنها می‌گفت که بر فرض محال اگر از اینجا هم رها شوم به خانه نرسیده ترور می شوم، زیرا مسلمانان زیادی هستند که به محض صدور حکم از سوی مراجع تقلید آماده اجرای آن هستند. سرانجام پس از 9 ماه از بازداشت دوم و به دنبال 2 بار اعتصاب قضا به منظور رسیدگی فوری به اتهامات وارده در دادگاه و مشخص شدن علت صدور چنین احکامی از سوی مراجع تقلید به دادگاه غیر علنی اعزام و در آنجا از طریق وکیلم متوجه شدم که احکام اعدام ارائه شده جعلی بوده و فقط بازپرس با طرح 6 فرض نامربوط از مراجع تقلید استفتا نموده و آنها نیز بر اساس آن فرضیات فتوا دادند که هیچ کدام از آن فرضیات نیز در مورد من صادق نبوده است و اصولاً هیچ حکم اعدام لازم الاجرایی صادر نشده و آنها قصد داشتند تا با صحنه‌سازی‌ها و ارائه مدارک جعلی اعدام و اعمال فشار و شکنجه روانی مرا وادار به قبول اتهامات فوق به خصوص ارتداد نمایند و می گفتند که در صورت قبول و اعتراف به این اتهامات می توانم توبه نموده و در آن صورت مورد بخشش قرار گرفته و آزاد می شوم. 2. ارائه پیشنهاد مبنی بر قبول و اعتراف به ارتباط با آمریکا به منظور رهایی از اعدام که اگر این پیشنهاد را بپذیرم آنها حکم اعدام را لغو و به جای آن 8 سال حبس را به عنوان جزای ارتباط با آمریکا جایگزین کنند تا با این ترفند و مرتبط نمودنم با آمریکا بتوانند عرفان حلقه یا کیهانی را خدشه‌دار و ساخته دست آمریکا جلوه بدهند. 3. تهدید مبنی بر صدمه رسانیدن به همسرم و در نتیجه بی سرپرست شدن فرزندانم. به دنبال نتیجه نگرفتن بازجوها و بازپرس از گرفتن اعتراف مرتد بودن یا بند 1 و پیشنهاد بند 2، یکی از بازجوها مرا تهدید نمود که در صورت عدم همکاری یا ارائه اعترافات دیکته شده کذب، افرادی را دارند که به همسرم صدمه وارد نمایند که در نتیجه بر اثر فشار روانی وارده ناشی از این تهدید و صدور حکم جعلی اعدام از یک طرف و عدم تمایل به ارائه اعترافات کذب دیکته شده از طرف دیگر باعث شد برای در امان ماندن خانواده‌ام و عدم اعتراف دروغین 4 بار اقدام به خودکشی نمایم که با مرگ من این ترفند شیطانی خونسا شود. 4. سوء استفاده ابزاری از موقعیت و جایگاه مراجع محترم تقلید در جهت اعمال فشار و شکنجه روانی و پیاده کردن نقشه‌های امنیتی. 5. اعمال فشار روانی از یک طرف و دادن وعده‌های دروغین آزادی به شرط انجام مصاحبه‌های فرمایشی دیکته شده از طرف دیگر پس از چند ماه حبس در سلول انفرادی و 4 بار خودکشی، 2 بار اعتصاب قضا و همچنین نگرانی شدید برای سلامتی خانواده و به دنبال عدم موفقیت بازپرس و بازجوها در پیاده کردن سناریوی ساختگی خود با پیشنهاد بازپرس مبنی بر آزادی به شرط انجام مصاحبه فرمایشی از یک طرف و فشار بازجوها از طرف دیگر مواجه شدم که برای خاتمه دادن به این ماجرا پیشنهاد بازپرس را پذیرفتم. از این رو برای تهیه این مصاحبه مطالبی را که بازپرس بر روی کاغذ می نوشت و مقابلم می گرفت می خواندم و 2 نفر از بازجوها نیز فیلمبرداری می کردند. برای مثال گفتم می پذیرم فعالیتم غیر قانونی بوده و غیره. فقط علارغم فشار مجدد آنها مبنی بر قبول اتهامات ارتداد و غیره قبول نکرده اعتراف ننمودم. اما پس از تهیه این مصاحبه نه تنها به 2 وعده خود عمل نکردند بلکه بعداً فهمیدم که با پخش آن از طریق رسانه‌های مختلف از جمله اخبار 23 شبکه 2 و معرفی من به عنوان شیاد و کلاهبردار در صدد جلب شاکی خصوصی بودند و همچنین این فیلم را به عنوان اقرار و اعتراف علیه خود ضمیمه پرونده نموده در کیفرخواست نیز به آن استناد نمودند. 6. خالی گذاشتن جای برخی از سوالات در برگه‌های بازجویی توسط بازپرس به این نحو که سوال را در برگه کاغذ باطله‌ای جداگانه نوشته و در برگه بازجویی جای سوال را خالی گذاشته و از من می‌خواستند جواب سوال را بنویسم و می‌گفتند سوال را بعداً بالای جوابم می‌نویسند. 7. خلع دفاع کردن به طرق مختلف از جمله الف جلوگیری از ملاقات و یا تماس تلفنی با وکیل به طوری که در رابطه با دفاعیه خود علارغم داشتن 2 وکیل هرگز نتوانستم آنها را ملاقات کنم. ب. تهدید وکیل. جیم عدم اجازه نوشتن دفاعیه در زندان. در این خصوص از قاضی اجازه خواستم و ایشان نیز از یکی از بازجوها کسب اجازه کردند و بازجوی فوق نیز اجازه تهیه دفاعیه در سلول را به من ندادند. دال، عدم دسترسی به قلم و کاغذ. ه، عدم اجازه پاسخگویی به کتاب‌های فرمایشی منتشر شده علیه این جانب که به دادگاه به عنوان سند ارائه شدند. واو، عدم ارائه کتاب‌ها، مقالات و سی‌دی‌های سخنرانی‌های بنده به دادگاه جهت مبهم ماندن پاسخ به اتهامات وارده. 8. تهیه و ارائه کتاب‌های فرمایشی متقلبانه علیه این جانب، ظاهراً در نقد کتاب‌ها و مقالاتم به منظور ارائه به مراجع تقلید برای گرفتن حکم ارتداد و غیره و ارائه به دادگاه به عنوان مدارک مستند بدون دادن امکان دفاع و پاسخگویی. 9. تلاش برای ایجاد اختلاف خانوادگی و نفاق و ایجاد شبهاتی برای همسرم در جهت برهم زدن کانون خانواده با استفاده از ترفندهای کثیف، از جمله فشار به بنده که بپذیرم همسر دوم دارم و صحنه‌سازی و غیره، و اینکه در بازرسی از منزل از همسرم سوال کردند که همسر اول بنده است یا همسر دوم، و البته این روش‌ها را به منظور ایجاد اختلاف و قطع رابطه زندانی با خانواده را در مورد همه زندانی‌ها اجرا می‌کنند. 10. تهیه و ارائه استعلام‌های فرمایشی کذب توسط حراست نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و غیره به دادگاه. 11. تبلیغات کذب و وارد کردن تهمت‌های ناروا از طریق رسانه‌های مختلف. 12. اعمال فشار روانی همراه با ایجاد رعب و وحشت برای گرفتن متون اعترافات دیکته شده از افراد دستگیر شده مرتبط با این جانب که شخصاً شاهد بودم که ضمن کوبیدن لگد محکم به صندلی و کنار ران پای بنده و متهمین و تهدید به کتک زدن و اهانت و فحاشی فریاد می‌زنند که تا چیزهایی را که می‌گوییم ننویسید از زندان بیرون نخواهید رفت، و همچنین دادن شهادت کذب علیه بنده و یا شکایت کردن از من برای به دست آوردن آزادی خود. 13. تجسس و تفتیش عقاید در بازجویی، بازپرسی و دادگاه و اعمال ممنوعیت مطالعه قرآن و سایر کتب دینی در زندان. 14. دادن رسید کلی و نامشخص و مبهم برای توقیف اسناد و مدارک شخصی و غیره مانند چند کیسه مدارک. 15. اعمال فشار برای گرفتن اعتراف به داشتن روابط نامشروع که در مورد همه متهمین بدون استثناء اعمال می شود. 16. وارد آوردن فشار به همسرم در جهت تهیه مصاحبه فرمایشی. 17. آتش زدن کتب، مجلات، مقالات و نوشته‌های این جانب توسط بازجوها بدون ارائه هیچ گونه حکمی از طرف دادگاه. 18. توقیف و غصب کلکسیون انگشتر، اسناد و مدارک، آلبوم‌های عکس و برخی لوازم شخصی بدون ارائه حکم از طرف دادگاه. 19. تحقیر، اهانت، فحاشی و هتک حرمت و تهدید به کتک زدن. 20. جلوگیری از ملاقات با خانواده تا 1 سال پس از بازداشت موقت. 21. تراشیدن پاپوش امنیتی تحت عناوین اتهامی ارتداد، توهین به مقدسات، محارب با خدا و رسول خدا، مفسد فی الارض و سب النبی به عنوان بهانه قانونی برای دستگیری و حبس افراد آزاداندیش و با نفوذ و خوشنام در بین مردم که بنده را نیز با پاپوش و اتهام واهی توهین به مقدسات در دادگاه سفارشی، فرمایشی، تشریفاتی و نمایشی غیرعلنی به 5 سال حبس محکوم کردند و این مدت را هم در بند ویژه امنیتی 2 الف باید سپری کنم و نه در 1 زندان عادی، همچنین با فرق خواندن و اتهام مجعول، فعالیت هرمی در مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه یا کیهانی متعلق به این جانب به عنوان پاپوش‌های امنیتی دیگر، اقدام به سرکوب جمعیت مسالمت‌جوی هوادار اندیشه عرفان حلقه نموده و تاکنون تعداد زیادی از این افراد را دستگیر و تحت فشارهای گوناگون قرار دادند. 22. وارد کردن اتهامات بدون دلیل و مدرک به منظور مفتوح بودن دائمی پرونده افراد که هر موقع بخواهند آنها را مجدداً دستگیر نمایند و در مورد بنده نیز اتهامات عضو سازمان چریک‌های فدایی، مفسد فی‌الارض و غیره کماکان مفتوح گذاشته شده است. دلیل دیگر این ترفند جلوگیری از شکایت افراد از جرائم و تخلفات غیرقانونی دادرسی و ممانعت از افشای ظلم و ستم و بی‌عدالتی می باشد تا اگر کسی بخواهد در این مورد اعتراضی کند، بلا فاصله یکی از این اتهامات مفتوح را به جریان انداخته او را دستگیر و حبس نمایند. 23. تلاش برای درست کردن شاکی خصوصی سفارشی و هدایت شده به منظور منحرف نمودن افکار عمومی. 24. تهدید مبنی بر قرار دادن فیلم خصوصی افراد مجموعه که توسط بازجوها مخفیانه گرفته شده مرتبط با این جانب بر روی اینترنت در صورت عدم همکاری، که احتمالاً وجود چنین فیلم‌هایی نیز بلوف بوده زیرا فیلمی به من نشان ندادند. 25. سوء استفاده از آلبوم عکس‌های خانوادگی از طریق قرار دادن عکس‌های بی‌حجاب همسر و دخترم در محیط خانوادگی بر روی اینترنت و همچنین بریده‌ای چند ثانیه‌ای را از فیلم‌های مؤسسه فرهنگی این جانب که مچ دست خانمی را که تعادل نداشته در کلاس درس و در حضور حداقل 400 نفر برای چند ثانیه گرفته‌ام بر روی اینترنت قرار دادند و دادگاه نیز 74 ضربه شلاق به عنوان ارتباط نامشروع از طریق لمس نامحرم تعیین حد نموده است. 26. جمع آوری، توقیف و اختفای کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق کاری، تحصیلی، نظام وظیفه، مؤسسه فرهنگی هنری و غیره این جانب و عدم ارائه آنها به دادگاه جهت غیرقانونی خواندن فعالیت مؤسسه، نقص مدرک تحصیلی و غیره و عدم دسترسی به این اسناد و مدارک برای اثبات خلاف اتهامات در دادگاه. 27. نگهداری در شرایط بازداشتگاه ویژه امنیتی یا 2 الف و ممانعت از اعزام به زندان عمومی. 28. اعمال تحریم امنیتی به منظور جلوگیری از ارائه هر گونه دفاعیه در کلیه رسانه‌ها. 29. جلوگیری از طرح شکایت نسبت به تخلفات و جرایم ارتکابی بازپرس و بازجوها و غیره در دادگاه‌های زیربط علارغم بارها اعتصاب قضا. 30. جرم تلقی کردن اعتصاب قضا و قطع تلفن و ملاقات با خانواده و تهدید به جریان انداختن پرونده‌های ایزایی مفتوح یا بند 22 و انتقال به سلول انفرادی از 2 نفره در مواقع اعتصاب قضا. جمعاً در مدت حبس بیش از 7 بار اقدام به اعتصاب قضا نمودم. 31. عدم توجه قاضی به طرح شکایت در مورد جرائم و تخلفات بازپرسی و بازجویی در آغاز جلسه دادگاه بدوی. 32. سرقت دفتر مؤسسه فرهنگی این جانب در حالی که توسط بازجوها پلمپ بوده است. 33. اظهار نظر بازپرس و بازجو مبنی بر این که قاضی طبق نظر آنها رأی و حکم خواهد داد و دادگاه تجدید نظر هم رأی دادگاه بدوی را تایید می کند. محمد علی طاهری، رونوشت ریاست قوه قضاییه، دفتر حقوق بشر قوه قضاییه، بیت رهبری، حفاظت قوه قضاییه، مراجع محترم تقلید، ریاست جمهوری، ریاست مجلس، آقای علی مطهری نماینده مجلس، حقوق بشر اتحادیه اروپا.
13 سال نقض مستمر حقوق برای اتهامات واهی. عباس امیر انتظام، متولد 1311 در تهران. تحصیلات خود را در ایران، فرانسه و آمریکا گذراند. عضو جبهه ملی بود و پس از انقلاب سخنگوی دولت مهدی بازرگان و سپس سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اسکاندیناوی شد. در آذر 1358 به اتهام رابطه پنهانی با آمریکا و سازمان سیا بازداشت شد. در دادگاه ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس حکمش به حبس ابد تغییر یافت. او در نامه‌اش با تشریح اتهاماتش تمام آنها را کذب و واهی عنوان کرد و از شکنجه هایی که در زندان بر او واقع شد نوشت. در ادامه این نامه را با هم می شنویم.
جناب آقای یزدی، رئیس محترم قوه قضاییه، پیام‌های شما را برای ترک بدون قید و شرط زندان در اردیبهشت و تیر ماه سال جاری از طریق آقای مهندس بازرگان و خانواده‌ام دریافت کردم. جواب من این بود که تا تجدید محاکمه با حضور هیئت منصفه و وکلا و رسانه‌های گروهی و اعاده حیثیت زندان را ترک نخواهم کرد. در روز سه‌شنبه 23 تیر ماه سال جاری، دو نفر از فرستادگان شما را در واحد 209 زندان اوین ملاقات کرده، به مدت 4 ساعت با آقایان درباره دلایل عدم ترک زندان صحبت کردم. اینک دلایل فوق الذکر را طی این نامه سرگشاده برای ثبت در پرونده و ضبط در تاریخ که قاضی صدیقی بین ما و شماست شرح می دهم. من شهروند ایرانی، شرافتمند، وطن پرست و شایسته‌ای هستم که به دلایل سیاسی مورد اتهام کذب و نامربوط نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتم و در جو ترور و وحشت و برخلاف اصول شماره 32، 34، 35، 36، 37، 39، 165، 166، 168 قانون اساسی ایران بدون داشتن وکیل، حضور هیئت منصفه، خبرنگاران، محاکمه و با وجود رد قاطع تمامی اتهامات بدون داشتن حق آخرین دفاع به حبس ابد غیرقابل تغییر محکوم شدم. در تمامی جلسات دادگاه تقاضا کردم تا مدافعاتم را در روزنامه ها درج نمایند. نظام جمهوری برخلاف ادعای پیروی از اصول مقدس اسلام و برقراری عدل اسلامی از انتشار مدافعات من جلوگیری کرد و با آزاد گذاردن قلمهای زهرالود دشمنان اسلام و بشریت از من دیوی ساخته تا طبق اعتراف صریح آقای مجتبی میرمهدی، نماینده دادستانی انقلاب در دادگاه، میلیون ایران را لجنمال و از صحنه سیاست خارج کنند. آقای بهزاد نوبی، سخنگوی دولت موقت، در مصاحبه ای گفت ما با گرفتن سفارت آمریکا دولت موقت را از اریکه قدرت به زیر کشیدیم. اینک 13 سال از آن تاریخ می گذرد و من همچنان فریاد می زنم اتهامات وارده بر من کذب محض و نامربوط ترین اتهاماتی است که در تاریخ بشری به انسانی شرافتمند و شایسته زده شده است. جناب آقای یزدی، به دنبال اتهامات کذایی و حکم ظالمانه در تمامی 13 سال گذشته، زشت‌ترین اعمال غیر انسانی را درباره‌ام اعمال کردند تا شاید سر فرود آورم و به خاطر علایق معنوی به همسرم و فرزندانم و یا علایق مادی زندگی تن به تسلیم در مقابل ناحق بدهم. اما سپاس خدایی را که به من آنقدر قدرت و توانایی داد که جز در مقابل او و در مقابل حقیقت هرگز سر تسلیم فرود نیاورم. این اعمال هنوز ادامه دارد. عجبا که بدون شرم روزی چند بار به رکوع و سجود می پردازند. جناب آقای یزدی، اینک اتهاماتم را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم. الف، گروه اول اتهامات. 1. داشتن همسر خارجی به نام مونیکا حقانی. 2. نداشتن حساب بانکی در صندوق پسنداز مسکن مازندران. 3. دادن کلیه دستگاه‌های مخابراتی ایران به آمریکا. 4. دادن دستگاه‌های استراق سمع کپکان به آمریکا. 5. تهیه طرح قانونی انحلال مجلس خبرگان. 6. مذاکره با دولت آمریکا جهت استرداد 1,300,000,000 دلار پول تنخواهگردان دولت ایران و تبدیل ناوهای جنگی، هواپیماها و زیردریایی‌های خریداری شده از طرف رژیم سلطنتی به ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی. 7. به کار بردن عنوان جناب در نامه‌های سفارت آمریکا به من. 8. خارج کردن کارشناسان آمریکایی از ایران. 9. دادن اجازه خروج از کشور به افراد رژیم سلطنتی. 10. دادن خبر آمدن آقای خمینی. 11. قبول نداشتن خدا، خمینی، انقلاب، مردم، قرآن و اسلام. 12. اخلال در روابط ایران با سوریه، لیبی، فلسطین. 13. رفاقت و مشارکت با شهرام پهلوی. 14. همکاری با حزب توده. 15. همکاری با ساواک. 16. خارج کردن ارز از کشور. 17. دانستن اینکه سفیر، کاردار و وابسته‌های سیاسی آمریکا در ایران اعضای سیای آمریکا هستند. 18. حیف و میل اموال دولتی. این اتهامات سراپا کذب و نامربوط را طبق اسناد موجود در پرونده رد کردم و در دادگاه فریاد زدم آقای گیلانی، این اتهامات ننگ بشریت و ننگ اسلام است. ب. گروه دوم اتهامات. 1. در سفارت آمریکا اسنادی پیدا شده است که طبق آن اسناد سیمون فرزامی جاسوس آمریکاست. 2. در سفارت آمریکا اسنادی پیدا شده است که طبق آن اسناد حمید جرائدی جاسوس آمریکاست. 3. در سفارت آمریکا اسنادی پیدا شده است که طبق آن اسناد شهردار منتسب دریادار مدنی در آبادان می‌خواسته برای خواهرزاده‌اش ویزای آمریکا بگیرد. نتیجتاً دریادار مدنی جاسوس آمریکاست. 4. بنا به دلایل فوق، امیر انتظام هم جاسوس آمریکاست. جناب آقای یزدی، ملاحظه می‌فرمایید که تا چه اندازه در تهیه اسناد و مدارک برای متهم و محکوم کردن من رعایت اصول اسلامی و انسانی به عمل آمده است؟ من در دادگاه ساختگی بودن اسناد را اثبات کردم و کلیه اتهامات کذب را رد کردم و حکم ظالمانه را امضا نکردم، بلکه در عوض مسئولین این اعمال غیر انسانی و اسلامی را به محاکمه در پیشگاه عدل الهی دعوت کردم و همکنون نیز در انتظار تجدید محاکمه علنی خود با حضور هیئت منصفه، وکلا و رسانه‌های گروهی هستم تا باز هم ساختگی بودن اسناد و کذب و نامربوط بودن اتهامات را ثابت کنم و هم از من اعاده حیثیت شود. جناب آقای یزدی، کسانی که سناریوی سقوط دولت موقت را نوشتند تا زمام امور را کلن در اختیار بگیرند، فقط یک اشتباه بزرگ مرتکب شدند و آن این بود که گول ظاهر من و لباس پوشیدنم را خوردند و همانطور که در دادگاه گفتم، تصورشان این بود که آن قیافه و ظاهر آراسته ناز پرورده است که در اولین روزهای محرومیت تسلیم شده، بنا به تصور سناریو نویس برای بازگشت به زندگی توأم با بزمش تن به قبول هر ناحقی خواهد داد. چه تصور غلط و چه خطای بزرگی! شکر خدایی را که مرا آنچنان خلق کرد که در برابر محرومیت‌ها و زجرها و شکنجه‌ها و اتهامات کذب هر روز از روز قبل نیرومندتر و برای اثبات حقیقت استوارتر باشم. ضمناً به اطلاع شما می‌رسانم که از لحظه دستگیری همیشه آماده بازگشتم به سوی خالقم بودم و امروز نیز که با سربلندی از میان طوفان سهمگین و مرگاور 13 سال گذشتم با عشق عمیق‌تر و شوقی وافر در انتظار این بازگشت هستم. جناب آقای یزدی، من کلیه اتهامات کذب و نامربوط و رفتارهای غیر انسانی 13 سال گذشته و حقوق تضییع شده‌ام را در سال گذشته به اطلاع نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد رساندم و کتباً تقاضای دادرسی و رسیدگی کردم و امروز نیز چون این فرصتی پیش آمده این نامه را خطاب به شما، یعنی رئیس قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران می نویسم. شاید دادرسی در این کشور پیدا شود. جناب آقای یزدی، در اینجا ضروری می دانم که به یک نمونه از صدها اعمال زشت و غیر انسانی اشاره کنم. از پاییز سال 1368 که برای چندمین بار دچار عفونت قده پروستات شدم و پزشکان بهداری زندان اوین نیز آن را تایید کردند و عمل جراحی مجدد آن را توصیه نمودند، تا به حال که تابستان 1371 است، هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته. پرده گوش چپ من که از پاییز 1370 پاره شد و تا کنون 2 بار پزشک اوین توصیه جراحی آن را کرده نیز در گروه رفتارهای غیر انسانی مسئولین زندان اوین باقی مانده. البته برای گزارش به مقامات بالاتر پرونده سازی‌های زیر انجام شده است. یک بار در 27 اسفند 1369، 2 روز مانده به عید سال نو و تعطیلات رسمی کشور که اغلب توأم با مسافرت پزشکان و متخصصان است، به من اطلاع دادند که به بیمارستان بروم. نوشتم که در این ایام به طور معمول پزشکان و متخصصین به سفر می روند. به جای این تاریخ مرا بعد از 13 نوروز ببرند که این اظهارات منطقی به حساب تمرد گذاشته شد و تا کنون برده نشدم. یک بار هم در روز یک شنبه 14 تیر ماه سال جاری، پس از ماها مذاکره با دادیار زندان اوین، آقای شیخی پور و آقای کبیری مسئول آموزشگاه و واحد 325 و توافق آقایان جهت رعایت شؤونات انسانی من و داشتن حق مراجعه به اطباء مختلف، چشم، گوش، پوست، معده، پروستات، آرتروز و غیره در مکانهای غیر از زندان با حضور مأموران زندان و داشتن حق ملاقات با افراد خانواده ام ملاقات کنم که در مدت 13 سال گذشته 3 سال از آن را ممنوع الملاقات بودم و در بقیه مدت فقط دختر عمم و از سال 1364 پدر بزرگ و مادر بزرگ دخترم به ملاقاتم آمدند و با سایرین ملاقات نداشتم. روزنامه، رادیو و تلویزیون داشته باشم و مانند دفعات قبل، یعنی سال 66 و 68 با لباس خودم و بدون دستبند به بیمارستان بروم. ولی نه در حکم صادره که به ماموران جهت انتقال من به بیمارستان ابلاغ شده بود، هیچ گونه اشاره‌ای به موارد توافق شده بود و نه هیچ دستور شفاهی به آنها مبنی بر رعایت آن موارد داده شده بود. در نتیجه با اشکال تراشی دوباره مانع از انجام مداوای من گردیدند و مجبور شدم با نوشتن نامه و اعتراض به لغو توافق به بند زندان بازگردم. جناب آقای یزدی، این نوع رفتار جزئی از شوخی‌های نشاط‌آور مسئولان زندان است تا هم مزاحی کرده و لذتی ببرند و هم نامه‌ای به عنوان تمرد زندانی در پرونده داشته باشند. جالب‌تر از همه دستور دادند تا حتی دکتر گوش مرا نپذیرد و شاید با تداوم چرک گوش و پروستات و عوارض و ناراحتی‌های آن من تسلیم اعمال غیر انسانی آقایان شوم. با احترام، عباس امیر انتظام، زندان اوین، 2 مرداد 1371.
از این که تا پایان این بخش از مجموعه نامه‌هایی از زندان با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دیگر بخش‌های این مجموعه نیز در وبسایت و شبکه اجتماعی آموزشکده توانا در دسترس است. شما همچنین می‌توانید نسخه نوشتاری این نامه‌ها را در کتاب زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون، در وبسایت آموزشکده توانا به آدرس توانا.org بخوانید.